أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدای بزرگ شاکرم که این توفیق رو به این حقیر داد که امشب خدمت شما سروران بزرگوار باشیم. انشاءالله که خدای بزرگ عنایت بکنند مطالبی بیان بشه و شنیده بشه که مورد رضایت خودش باشه. صحبت کردن در مورد شب قدر آسان نیست، چنان که درک کردن شب قدر آسان نیست و بهتر اینه که بگیم قابل درک کردن نیست شب قدر. اما هر کسی به مقدار ظرفیت وجودی که داره از شب قدر استفاده میکنه. دیگه هر کی بستگی به خودش داره که بتونه این ظرفیتش رو افزایش بده. شب قدر اینقدر با اهمیت است که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با اینکه مسجد مدینه سقف نداشت و بارون هم می اومد، کف مسجدم که خاک بود، مسجد سقف نداشت، بارونم می اومد، کف مسجدم خاک بود، اما پیامبر در شب قدر شب زنده‌داری کردن در مسجد رو ترک نمی کرد. در روایات داریم وقتی سجده می رفت حضرت، بینی پیغمبر می رفت تو خاک، تو شل، اما با این تفاصیل شب زنده‌داری در شب قدر رو ترک نمی کرد و یارانشون رو تشویق می کردن به این که در شب قدر در مسجد بمانند و مشغول راز و نیاز با معبودشون بشن. در احوالات حضرت رسول هست علی نبی نوالی و علیه السلام که ایشان 10 روز آخر ماه رمضان رو معتکف می شدن در مسجد و تمام این 10 شب را شب زنده داری می کردند. امیر المؤمنین سلام الله علیه همین حالت رو در تمام طول سال داشتند، به ویژه در شبهای ماه مبارک رمضان. حضرت زهرا سلام الله علیها با اینکه بچه هاشون کوچیک بودند، آب می پاشیدن به صورت بچه ها و اجازه نمی دادن بچه ها بخوابند تا از فضیلت شب قدر محروم نشند. امام صادق سلام الله علیه بیمار بودند، تو رخت خواب بیماری افتاده بودند. شب 23 ماه مبارک فرمودند رخت خواب منو جمع بکنید و منو به مسجد منتقل کنید و ایشون با حالت بیماری که در بستر افتاده بودند در مسجد حضور پیدا می کنند و با خدای تبارک و تعالی به راز و نیاز می پردازند. بعضی از علمای ما تمام طول سال رو، یعنی 365 روز سال رو شب زنده داری می کردن تا توفیق درک شب قدر رو داشته باشن. یعنی در تمام طول سال این شب، این شبها رو تا صبح عبادت، راز و نیاز، دستورالعمل های شب قدر رو اجرا می کردن که نکنه شب قدر از دستشون در بره و توفیق درک شب قدر رو نداشته باشن. اینها، مجموع اینها به ما این درس رو میده که شب قدر یه شب معمولی نیست، قابل مقایسه با هیچ شب دیگری نیست. شب قدر است، ارزش دارد، قدر دارد، منزلت دارد. و ما ادراک ما لیلة القدر، کی میتونه درک بکنه که شب قدر چه شبی هست؟ وقتی خیر من الف شهر میشه، از هزار ماه بالاتر است. یعنی اگر 83 سال و چند ماه به ما عمر بدند اما تو این سالها شب قدر نباشه و تمام این شبها رو ما عبادت بکنیم، از اون طرف یک شب قدر توفیق عبادت داشته باشیم، اون یک شب افضل از تمام این یک عمر خواهد بود. بنابراین انسانهایی که درک می کنند سختی فردای قیامت را و درک می کنند عالم قبر را و درک می کنند سختی لحظه جان کندن را، از همین الان و از این شبهای مبارک توشه برای خودشون جمع آوری می کنند برای این مواقف هولناکی که بعضی از آنها ملائکه الهی رو هم به وحشت می اندازد. جبرئیل در کنار پیغمبر حضور داشت. یه وقت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم متوجه شدن رنگ چهره جبرئیل دائم دگرگون میشه. جبرئیل حال خوشی نداره، به یه نقطه از آسمان داره نگاه میکنه. حضرت نگاه جبرئیل رو دنبال کرد، متوجه شدن که اسرافیل از آسمان داره به طرف زمین میاد. پیش پیغمبر اومد، پیغامی از طرف خدا برای پیغمبر آورد و برگشت. وقتی اسرافیل داشت به آسمان ها میرفت، پیامبر سوال کرد جبرئیل چی شد؟ من از این حالتون نگران شدم، دائم رنگ چهره تو دگرگون می شد، چرا این حالت به تو دست داد؟ جبرئیل گفت اسرافیل با این هیئت و به تنهایی تا به حال به زمین نازل نشده بود. وقتی که من دیدمش ترسیدم، حس کردم که خدا به اسرافیل دستور داده برو و بساط برپایی قیامت را آماده بکن. یعنی برپا شدن بساط قیامت آنقدر هولناک است که فرشتگان مقرب الهی هم به وحشت می افتند. کودکان خردسال پیر می شوند، انسانها حالت مست به خودشون می گیرند، مادرهایی که حمل دارن وضع حمل می کنند و همه ترسانند. علت ترس هم خب معلومه، سنگین بودن بار گناهان انسان هست. اگر میخواهیم اون گناهان اون موقع ما را دچار وحشت نکنه، از امین الان باید فکرش باشیم. در روایات داریم کسی که شب قدر را احیا بدارد گناهان او آمرزیده میشود. اگر کسی میخواهد به خدا نزدیک بشود، اگر کسی میخواهد مورد غفران الهی قرار بگیرد، باید شب قدر رو درک بکنه و از شب قدر استفاده بکنه. مشخص هم نکردن که شب قدر شب 19 هم هست یا 21 یا 23 هم. شاید علتش این باشه، کسانی که شب 19 هم رو درک میکنن مغرور نشن به خودشون و این احساس رو داشته باشن شاید شب قدر شب 21 باشه، شاید شب 23 باشه. و و کسانی که موفق به درک شب 19 هم نشدند ناامید نشند و امیدوار باشند که هنوز این توفیق رو شاید داشته باشند که در شب 21 و شب 23 به راز و نیاز با حضرت دوست بپردازند. اگرچه روایات بیشتر نظر به شب قدر بودن شب 23 دارد، اما در روایات هست که شب تقدیر مقدرات شب 19 هست. شب 21 این مقدرات تحکیم می شود و در شب 23 به امضا می رسد. یعنی از امشب باید، اگر شب قدر شب 23 باشد، از امشب باید آماده شب قدر شد. عرض می کنم که علمای ما بعضن اول سال معنویشون رو اول ماه مبارک قرار می دادن. همینجور که من و شما سال خمسی داریم، یه روز معین رو به عنوان سال خمسیمون تعیین می کنیم، بعضی از علمای ما سال معنوی برای خودشون تعیین می کردن. اول سال معنویشون رو می زاشتن اول ماه مبارک رمضان، می نشستن حساب و کتاب می کردن یک سال گذشته عمرشون رو. اگر که در اطاعت الهی گذشته بود، شکر خدا رو به جا می آوردن، و اگر به خطا گذشته بود، طلب استغفار می کردن. و از ابتدای ماه رمضان تمام برنامه هاشون رو در جهتی قرار می دادن که موفق به درک شبهای قدر بشن و بتونن شبهای قدر رو اونجوری که باید استفاده بکنن. شب تقدیر مقدرات هست، رزق و روزی های هر انسانی، مرگ و میرها، شادی ها، گرفتاری ها، ناراحتی ها بر اساس لیاقت های هر انسانی در شب قدر رقم میخوره. و بالاخره این که شب قدر شب نزول قرآن است. انا انزلناه فی لیلة قدر، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. ما قرآن را در شب قدر که شب با برکتی هست نازل کردیم. هازا کتاب انزلناه مبارک، قرآن یک کتاب با برکت است که ما نازل کردیم. شب قدر شب برکت است، قرآن کتاب برکت است. پس شب قدر برکت در برکت هست برای کسانی که این شب را درک بکنند. متاسفانه ما این روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، معنای این روایت رو خوب نفهمیدیم. برادران اهل سنت به ظاهر قرآن چسبیدند، ما هم به ظاهر اهل بیت چسبیدیم، در صورتی که پیامبر فرمود اینها لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمی شوند. حتی یردا علی الحوز، قرآن و اهل بیت در کنار هم باید مورد توجه مسلمانان قرار گیرد. در روایتی هست تا به حال بیش از 2000 تفسیر در مورد قرآن کریم نوشته شده مجموعاً. تفسیرهای متعددی انشاءالله تا ظهور حضرت حجت سلام الله علیه نوشته خواهد شد. انشاءالله امام عصر ظهور می کنند و در حد فهم بشر از تفسیر قرآن برای مردم خواهند گفت. با همه این تفاسیر در روایات داریم که قرآن به صورت بکر و دست نخورده وارد صحرای محشر می شود. چه گنجینه بزرگی در اختیار ماست و ما به راحتی از کنارش رد میشیم و هیچ توجهی بهش نداریم. خدای متعال در قرآن کریم میفرماید وقتی که حضرت احدیت به کوه طور تجلی کرد، به درخواست بزرگان بنی اسرائیل و درخواست حضرت موسی، خدای متعال به کوه طور تجلی کرد. در اثر این تجلی خدای متعال به کوه طور، کوه طور ذره ذره شد، متلاشی شد و حضرت موسی بیهوش به روی زمین افتاد. امام صادق سلام الله علیه می فرمایند لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون. خدای متعال برای مخلوقاتش در کتابش تجلی کرده است، اما مردم درک نمی کنند، مردم نمی فهمند. این آیه قرآن با این روایت رو بذارید کنار هم دیگه، ببینید چه نتیجه میشه ازش گرفت. خدا به کوه طور تجلی کرد، کوه طور متلاشی شد و موسی بیهوش. امام صادق میفرماید خدا برای مخلوقاتش در کلامش تجلی کرده است، یعنی اگر ما تجلی خدا را در قرآن ببینیم باید مدهوش بشویم. اینه که وقتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرآن میخوندن به آیه عذاب میرسیدن، رنگ چهرهشون دگرگون میشد، بدنشون میلرزید، به خدا پناه میبردند از آتش جهنم. و هرگاه به آیاتی که وعده بهشت داده شده بود میرسیدن، از خدا درخواست بهشت میکردن. اما ما از این گنجینه با عظمتی که سعادت و شقاوت ما در گرو عمل کردن و رها کردن به آن هست، این گنجینه رو کنار گذاشتیم. شب قدر شب تقدیر مقدرات هست و شب نزول قرآن هست، یعنی تقدیر مقدرات شما وابسته به ارادت شما به قرآن هست. هر اندازه انسان به قرآن نزدیکتر باشد، به خدا نزدیکتر است. در جنگ احد که بعضی از سربازان سرپیچی کردند از فرمانده پیامبر اعظم، از فرمانده ایشان و دستور ایشان، و میدونید که بسیاری از مسلمانان در اون جنگ کشته شدند. خیلی ها که مونده بودند هم زخمی بودند هم خسته بودند. منطقه کوهستانی بود، کندن قبر هم مشکل بود. پیامبر فرمودند هر چند شهید رو در یک قبر دفن بکنید، اما کدام شهید رو جلوتر بذارند رو به قبله؟ حضرت فرمود هر شهیدی که علمش به قرآن بیشتر بوده مقدم بر دیگران دفن شود. یعنی حتی در دفن کردن شهدا پیامبر ملاک برتری شهدا رو علم به قرآن قرار دادند و آگاهی داشتن نسبت به قرآن. بزرگان ما دائم با قرآن مأنوس بودند. آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هر سه روز یک ختم قرآن میکردن، روزی 10 جزء قرآن میخوندن و میفرمودن من به هر آیه میرسم در اون آیه تفکر میکنم، به شأن نزول اون آیه توجه میکنم، به این دلیل که هر روز 10 جزء قرآن میخونم، وگرنه روزی یک ختم قرآن میکردن. حضرت امام رحمت الله علیه در ماه رمضان هر 3 روز یک ختم قرآن میکردن. وقتی که ایشون در نجف تشریف داشتن چشم درد میگیرن، یه چشم پزشک میارن که چشم امام رو درمان بکنه. این چشم پزشک به امام میگه شما چند روز قرآن نخونید؟ حضرت امام فرموده بودن من چشم رو میخوام که قرآن بخونم، اگه نتونم قرآن بخونم چشم رو میخوام چیکار کنم؟ و این ارادت حضرت امام به قرآن و این انس حضرت امام به قرآن باعث شد که امام در سخت‌ترین لحظات در کمال آرامش باشند. زمانی که سید مصطفی رحمت الله علیه بچه بودند، حضرت آیت الله بهاءالدینی اعلی الله مقامه و شریف حضرت امام را به شام دعوت می‌کنند. مکان پذیرایی پشت بام خانه حضرت آیت الله بهاءالدینی رحمت الله علیه بوده. نقل میکنن که سید مصطفی کنار بام میرفت، امام میفرمود مصطفی نیفتی. آیت بهاءالدینی فرمودند به حضرت امام مصطفی باید بیفته تا شما به اون جایی که باید برسید. یعنی خدا مقامی برای حضرت امام در نظر گرفته که رسیدن به اون مقام بها داره، این بها باید پرداخت بشه و آن اینه که باید بچهش رو در راه خدا تقدیم بکنه. حضرت امام به شدت به سید مصطفی علاقمند بودن، نه تنها به خاطر اینکه فرزندشون بود، چون حضرت امام سید مصطفی را امید آینده اسلام میدونستن. آقا سید مصطفی به شهادت رسید، مونده بودن چطور به حضرت امام بگن. چند نفر دوستان جمع شدن با آقا سید احمد آقا رحمت الله علیه مشورت کردن که جریان را با حضرت امام در میون بذارن. ایشون هم قبول کردن، رفتن خدمت حضرت امام. یه نفر سر بحث رو باز کرد، گفت که میگن آسید مصطفی حالش خوب نیست. نفر دومی گفت ظاهرن ایشون رو بیمارستان بردن. سومی اومد حرف بزنه، آسید احمد زد زیر گریه، به خاطر اینکه امام متوجه نشه سری صورتش رو برگردون. ولی امام متوجه شد، بلافاصله فرمود احمد چی شده؟ مصطفی مرده؟ تمام اهل زمین و آسمان خواهند مرد، شما هم زانوی غم به بغل نگیرید، بلند شید برید به کاراتون برسید. بعد بلند شدن خودشون، وضو گرفتن، یه قرآن برداشتن، رفتن گوشه اتاق مشغول تلاوت قرآن شدن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. بعد هم وقتی که بعد از شهادت ایشون آی کوسری رو میارن روزه بخونه، امام گریه بکنه، نریزه تو خودش، گریه بکنه، اشک بریزه و تسلای خاطری براش باشه، آروم باشه، هرچی از آسید مصطفی میخونه حضرت امام مثل کوه ایستادن، خم به ابرو نمیارن، با خدا معامله کرده، گریه نداره. آی کوسری دید فایده نداره، رفت سراغ روزه حضرت علی اکبر سلام الله علیه، تا گفت السلام علیک یا علی ابن الحسین، دیدن شونه های حضرت امام مثل بید داره میلرزه و اشک میریزه. انس با قرآن به انسان قوت قلب میده، انس با قرآن به انسان این توفیق رو میده که در سخت‌ترین لحظات بهترین تصمیمات را در سریع‌ترین زمان ممکن بگیره. بسیاری از بزرگان ما با توسل به قرآن مشکلاتشون رو حل میکنن. در روایات هم داریم هرگاه از چیزی ترسیدید، با مشکلی مواجه شدید، از هر جای قرآن که دوست داشتید 100 آیه قرآن بخونید، بعد 3 مرتبه بگید اللهم اکشف عن البلا، 3 مرتبه این ذکر رو بگید، بلا از سر شما رفع میشه، گرفتاریتون برطرف میشه، حاجت روا میشید. این همه ثوابهایی که برای خواندن قرآن و شنیدن قرآن ذکر شده بهانه است برای انس گرفتن با قرآن و این که ما قرآن رو در زندگیمون پیاده بکنیم. در روایات داریم پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی فرمودند خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت می شود تکثر و برکت و برکت آن خانه زیاد می شود. صلوات ینات فرمود. خانه‌ای که قرآن در آن تلاوت می شود برکت پیدا می کند. و تحذره الملائکه، فرشتگان الهی در خانه‌ای که قرآن تلاوت می شود حضور پیدا می کنند. و تحجره شیاطین، شیاطین در خانه‌ای که قرآن تلاوت می شود نمی مانند. و خانه‌ای که قرآن در آن تلاوت می شود همچون ستارگان آسمان که برای اهل زمین می درخشند، این خانه برای اهل آسمان می درخشد. خواندن قرآن در حال نماز، در حالی که انسان ایستاده باشه، در برابر هر یک حرف قرآن که خوانده بشود 100 حسنه برای او نوشته می شود. اگر در حال نشسته نماز می خواند، در برابر هر حرف قرآن که می خواند 50 حسنه برای او نوشته می شود. اگر در غیر نماز قرآن بخواند، در برابر هر حرف 10 حسنه برای او نوشته می شود. این خواندن قرآنه. و اگر کسی قرآن را گوش بدهد و بشنود، در برابر هر حرفی که میشنود 3 پاداش به او میدهند، 3 مدال افتخار به او میدهند. در برابر هر حرفی که میشنود 1 حسنه برای او ثبت میشود، گناهی از گناهانش محو میشود و درجه‌ای بر درجاتش افزوده می شود. چقدر ثواب‌های زیادی هست اینها که ما غافلیم از اینها. ثواب‌هایی که به هر کدام از اینها، به تک تک اینها فردای قیامت ما محتاجیم، اما به راحتی الان از کنار این ثواب‌ها می‌گذریم. حیف ماه رمضان بیاد و تمام بشه ما یه ختم قرآن نکنیم. حالا ما مثل ائمه 3 روز یه ختم قرآن نکنیم، 10 روز از ماه مبارک مونده، لااقل تو این 10 روز یه ختم قرآن بکنیم، روزی 3 جز بکنیم، نه روزی 10 جز. غافل نباشیم از این منبع لایزال الهی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن 6 چیز علامت روت و جوانمردی است. 3 چیز در سفر و 3 چیز در حضر. چیزهایی که در سفر علامت مروت و جوانمردی است اینه که انسان دست به خرجش خوب باشه، با کسی مسافرت میکنه ناخن خشک نباشه، وقتی رفیقش خرج میکنه اینم دستشو به جیبش آشنا بکنه، خرج بکنه، بذل و زاد، خرجش رو دوش دیگران نباشه. دوم خوش اخلاق باشه، این علامت مروت هست. و سوم مزاح کردن و شوخی کردن با همسفران فی غیر المعاصی، البته به شرط این که اون شوخی گناه نباشه. پیامبر فرمود انی لامزه، با چند تا تأکید، انی لامزه ولا اقول الا حقا، من شوخی میکنم ولی جز حق نمیگم. بعضی ها شوخی میکنن اما با گناه، میخواد دیگران رو بخندونه، مسخره کسی دیگری رو میکنه، پشت سر دیگران حرف میزنه، ادای حرف زدن دیگران رو در میاره، مثل دیگران راه میره، دیگران رو مسخره میکنه تا این جمع بخندن. نه، این معصیت اصلا مورد تأیید نیست و بلکه گناه هم هست، و چه بسا گناه کبیر، گناه کبیره باشه. پیامبر شوخی میکردن. عمه پیغمبر صفیه اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله دعا بکن من برم بهشت. پیامبر فرمودن عمه جان پیرزنا که بهشت نمیرن. صفیه شروع کرد گریه کردن، رفت، پیغمبر چیزی نگفت. وقتی داشت میرفت یه نفر رو فرستاد گفت خودتو بهش برسون تا سکته نکرده به قول ما، بهش بگو همه جوان میشن بعد وارد بهشت میشن. به این دلیل من گفتم پیر زنا وارد بهشت نمیشن، پیر مردا هم بهشت نمیرن، چون همه جوان میشن بعد وارد بهشت میشن. یا حضرت پای مبارکشون رو دراز کردن، فرمودن به یارانشون این پای من شبیه چیه؟ هر کسی اومد یه تعبیر معنوی کرد، یه کسی گفت یا رسول الله شبیه عصای حضرت موسی است، دومی گفت شبیه نمیدونه، هر یکی شبیه به یه معجزه ای گفت هست. چند لحظه گذشت، پیامبر پای دومشون هم دراز کردن، فرمودن نه خیر، این پای من مثل این پای منه، ولی پاهم خسته شده بود، روم نمیشد جلو شما پامو دراز کنم، گفتم به یه بهانه‌ای بتونم پامو دراز بکنم. شوخی میکردن پیغمبر، اما معصیت نبود شوخی پیغمبر. این 3 تا علامت مروت است در سفر، و اما علامات مروت در حضر و در وطن چه چیزهایی هست؟ 1. دوستی کردن با دیگران به خاطر خدا، نه به خاطر دنیا. من بیام با یکی دوست بشم به خاطر بست و مقامش که یه روزی به دردم بخوره، با فلانی دوست میشم چون بعضی وقتا به ماشینش احتیاج دارم، با فلانی دوست بشم چون بعضی مواقع به پولش احتیاج دارم. نه، این دوستی ها به درد نمیخوره. دوستی کردن به خاطر خدا از علامات مروت و جوانمردی هست. من با آقای فلانی دوستم چون اهل نماز هست، اهل روزه هست، اهل مسجد هست، اهل حلال و حرام هست، اهل خمس و زکات هست، به خاطر خدا دوستش دارم، این علامت مروت هست. دوم امارت و آبادانی مسجد، آباد کردن مسجد علامت مروت هست. تا اسم آبادی میاد همه تصور میکنن یعنی که مثلا حالا باید یه مسجد بسازی. نه، هر کاری که در جهت توسعه و رونق مسجد انجام بشه بهش میگن امارت مسجد. وقتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن آقا جان امارت مسجد یعنی چی، حضرت فرمودن یعنی اینکه تو مسجد صدا تو بلند نکن، خونه خودت نیست، خونه خالت هم نیست، خونه خدا هست، احترام داره. پس اونجوری که تو کوچه و خیابون داد میزنید سر همدیگه، حق ندارید تو مسجد اینجوری همدیگه رو صدا بزنید. تو مسجد به لهو و لعب نپردازید. اسمس هایی که اصلا ارزش خوندن نداره ما میاریم تو مسجد، تو مجلس روزه میشینیم میخونیم، برای همدیگه میفرستیم میخندیم، اینجاش تو مسجد نیست برادر عزیز، خواهر بزرگوار. تو مسجد معامله نکنید، خرید و فروش نکنید. بعضی ها معاملاتشون رو برمیدارن میارن مسجد، تو بازار معاملش تمام نشده میگی ببینیم تو مسجد تمامش کنیم، اینا توهین به مسجد هست. مسجد یه مکان معنوی هست، باید وقتی انسان وارد مسجد میشه استشمام بکنه رایحه معنویت رو، نه بیاد تو مسجد یادش بیفتی با این فلانی اینجا معامله فلان کردم، اینجا فلان حرف گفت و خندیدیم فلان جا. چطور انسان میخواد معنویت کسب کنه؟ و سومین علامت مروت و جوانمردی در حضر تلاوت قرآن و انس گرفتن با قرآن هست. غافل از قرآن نباشیم عزیزان. قرآنی که کنج تاقچه خونه ها گذشته شده و تلاوت نمیشه، فردای قیامت شکایت میکنه و خدای تبارک و تعالی به شکایت این قرآن رسیدگی میکنه. در درجه اول قرآن رو باید خوند، در درجه دوم باید تدبر کرد و فهمید، و مهمترین مرحله اینه که انسان به قرآن عمل بکنه. عرب بیابانی بادیه نشین پیش پیغمبر اومد گفت یا رسول الله به من قرآن خوندن یاد بده. حضرت سوره مبارکه زلزال رو به ایشون یاد دادن، رسیدن به این دعای آخر، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. گفت یا رسول الله هازا یکفینی، دیگه بس. و انصرف الرجل، راه افتاد رفت دیگه، نه ایستاد پیش پیغمبر. حضرت فرمود انصرف الرجل و هو فقیه، این مرد رفت در حالی که فقیه شد. چقدر آیه مهمی هست. انصافا اگر همه ما به همین دعای عمل بکنیم و توجه به این دعای داشته باشیم، قطعا بهشتی خواهیم بود، شکی درش نیست. فمن یعمل مثقال ذره، ذره رو بارها و بارها معنا کردیم، حتما دوستان خودشون هم مطالعه داشتن. بعضی از مفسرین ذره رو اینجوری معنا کردن، میفرمایند که شما وقتی که فضای خانه نور درش نیست و فضای خانه تاریک هست، چیزی در فضای خانه مشاهده نمی کنید. مثلا الان ما اینجا چیزی نمی بینیم، اما اگر یه پرتو نوری، پرتو نور خورشید از روزنه‌ای به داخل خانه به تابه، ما در پرتو نور یه ذره های ریز غبار می بینیم. مفسرین فرمودن به اینا میگن ذره. قرآن می فرماید اینقدر کار خوب داشته باشی حساب میشه، این قدرم کار بد داشته باشی اینجا به حسابش رسیدگی میشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم با یارانشون توی بیابون بی آب و علف داشتن میرفتن، یه جایی اتراق کردن. حضرت فرمودن که هیزم جمع کنید. یه کسی گفت یا رسول الله اینجا که هیزم نیست، تو این بر بیابون ما از کجا هیزم جمع کنیم؟ آقا فرمودن من که نگفتم چقدر جمع کنید، هر کسی هر مقداری میتونه هیزم جمع بکنه. پراکنده شدن تو این بیابون، بعد برگشتن، هر کسی هر مقداری که خار و خاشاک جمع کرده بود رو هم دیگه ریخ، یه انبار هیزم شد. بعد پیامبر فرمود گناهان شما هم اینجوری زیاد میشه، مخصوصا گناهان کوچک که ما فکر میکنیم گناه مهمی نیست، به همین دلیل توبه هم نمی کنیم، استغفار هم نمی کنیم. ذره ذره این گناهان رو هم دیگه انبار میشن و اینها کافیه که انسان رو جهنمی بکنه. اون بنده خدایی که اسمش توبه بود، 60 سال عمر کرده بود، یه روز اومد با خودش نشست حساب کرد، گفت فلانی 60 سال عمر از خدا گرفتی، 60 تا 365 روز 21500 روز، اگر روزی فقط یه گناه کرده باشی 21500 پرونده پیش خدا داری. الان یه ناله ای زد افتاد و مرد. حالا ما بیایم خودمون حساب کنیم، اگر روزی یه گناه داشته باشیم چند تا پرونده پیش خدا داریم؟ و اینها رو قبل از اینکه از این دنیا بریم باید تکلیفش رو مشخص کنیم. و معلوم هم نیست که ما تا فردا صبح زنده باشیم، هیچ تضمینی وجود نداره. و خدا هم سر سوزنی مخصوصا از حق الناس نمیگذره. یکی از بزرگان اخلاق در کنار مرقد امیرالمومنین سلام الله علیه اخلاق میگفت برای مردم. نقل کردن از ایشون مرحوم محدث نوری رحمت الله علیه، میگه این مرد بزرگوار گفت که من از یه یهودی 10 درهم قرض کردم، قرار شد 20 روز روزی نیم درهم بهش بدم. 10 روز گذشت، روزی نیم درهم بهش دادم، شد 5 درهم. این یهودی گم شد، تو نجف گشتم دنبالش پیدا نشد، گفتم رفته بغداد، منم بیخیال شدم دنبالش نرفتم. یه شب در عالم خواب دیدم قیامت برپا شده. نمیخوام استناد به خواب بکنم، چون وصل به بیداری شده و واقع هست خدمتون عرض میکنم. میگه در عالم خواب دیدم قیامت برپا شده، منو داشتن میبردن بهشت، گفتن از تو جهنم باید رد میشی. خب میدونید همه ما میریم جهنم بدون استثناء، همه انسانها وارد جهنم میشن. و این منکم الا واردها، آیات 71 و 72 سوره مبارکه مریم رو ببینید. و این منکم الا واردها، احدی از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشود. کان علی ربک حتما مقضی، یا باز تاکید میکن این حکم قطعی خدا هست، همه میرن جهنم. ثم با فاصله، ثم ننجی الذین اتقوا، اون وقت کسانی که خدا ترس بودن ما اینها رو از تو جهنم یکی یکی نجات میدیم. و نظر الظالمین فیها جسیا، اما ظالمین در حالی که به زانو افتادن تو جهنم رها میشن. جنس مؤمن همسنخ با آتش نیست، شما آب رو رو آتش بریزی آب که آتش نمیگه، جنس مؤمن هم اینجوری است، میره تو جهنم اما هر جا قدم میذاره آتش جهنم خاموش میشه. اما جنس انسان گناهکار با جنس آتش سنخیت داره، جنس انسان کافر مثل بنزین هست که میریزن تو آتش جهنم. خدا نکنه ما جز اون دسته ها باشیم که همسنخ با آتش جهنم باشیم. وقتی انسان گناهکار میبینه مؤمن تو جهنم راست راست داره راه میره، آتش جهنم هم صدمه بهش نمیزنه، این از نظر روحی هم دچار عذاب میشه، هم جسمش میسوزه هم روحش آزرده خاطر میشه. علمای ما، بعضی از علمای ما گریه میکردن به شدت، میگفتن طبق فرموده خدا جهنم رفتن قطعیه، اما معلوم نیست کیا از این جهنم خارج میشن. پناه میبریم به خدا از آتش جهنم. نعوذ بالله من النار، نستجیر بالله من النار. آتشی که قابل تحمل نیست. در روایات داریم اون مایه‌ای که فردای قیامت وقتی جهنمیان احساس تشنگی میکنند، این مایه رو تو حلقشون میریزند، اگر یک قطره از اون مایه بر روی آبی از آبهای کره زمین بیفتد، زندگی بر اهل زمین تلخ خواهد شد. یه قطره از زقوم رو بندازند رو زمین، کسی رو زمین نمیتونه زندگی بکنه. حالا من چطور میخوام تحمل بکنم، احساس تشنگی بکنم، دائم اینو تو حلقم بریزم؟ نعوذ بالله من النار، نستجیر بالله من النار. میخواستن منو بهشت ببرن، از وسط جهنم باید میگذشتم، وسطای جهنم رسیدم، اون یهودی طلبکار از تو جهنم اومد بیرون، به من گفت طلبم رو بهم بده. گفتم من چیزی ندارم تو این دنیا بهت بدم. گفت پس اجازه بده این انگشتم رو سینت بذارم. میگفتم خب بسم الله. میگه اون یهودی در عالم خواب در آتش جهنم انگشتش رو رو سینه من گذاشت، از شدت سوزش این من از خواب بیدار شدم، دیدم سینم داره میسوزه. مرحوم محدث نوری میگه این استاد اخلاق به اینجا که رسید یقش رو باز کرد، گفت اینجا جاییه که سوخته ببینید، تا حالا هم هر کاری کردم درمان نشده، تا حالا هم هر کاری کردم درمان نشده. وقتی حرارت آتش به وسیله یک انسان در عالم خواب با یه انسان اینجور میکنه، وای به حال من اگر روسیه از این دنیا برم، وای به حال من اگر با کولباری از گناه از این دنیا برم. امشب شب تسویه حساب کردن با خداست. اسرائیل از کسی اجازه نمیگیره تا جونش رو بگیره. خودش به پیغمبر در شب معراج گفت در هر روز به هر خانه 5 مرتبه سر میزنم. وقتی جون یه عزیزی رو میگیرم گریه میکنن، میگم ناراحت نباشید، اینقدر میام و میرم تا هیچ کدوم از شما تو این خونه نمونید. مگه دوستان شما که از دست دادید خودتون باورتون میشد به این زودی از دنیا میرن؟ نه خودشون باور میکردن، نه من و شما باور میکردیم. بعضیاشون از من و شما هم کم سن و سالتر بودن، اما الان کجان؟ نکنه در حال غفلت از دنیا بریم، نکنه عمرمون رو به بتالت بگذرونیم، نکنه از دعاها و راز و نیازها فقط ظاهرشون رو بخونیم و رد بشیم، نکنه کارهامون به خاطر خدا نباشه، نکنه شب زنده‌داریامون، روزه خوندنهامون، شرکت در روزمون به خاطر خدا نباشه. که کار خیلی سخته، خیلی سخته. این شبها بیای بین خودمون و خدا خلوت کنیم، نگاه نکنیم که الان دیگران چطور بهمون نگاه میکنن. دیگران فردای قیامت به درد من و شما نمیخورن. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یوم اذن شأن یغنی. او خدای ممنونتم، گناه کردم اما تو پوشاندی، فرصت توبه دادی توبه نکردم، گناه کردم توبه نکردم جسارت کردم، یعنی خدایا به خاطر این نیست که تو پیش من کوچکی، نه به خاطر غفلت خدا. ببینید امیرالمؤمنین تو مسجد کوفه چطور با خدا حرف میزنه، مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، تو مولایی تو آقایی من عبد تو هم. اگه مولا به عبدش رحم نکنه کی بهش رحم کنه؟ تو هادی هستی و من گمراه، اگه تو منو هدایت کنی کی میخواد منو هدایت بکنه؟ خدایا پاکم بکن، از خطاهام بگذر. خدایا اون وقتی که ملک الموت سراغم میاد سفارش منو به ملک الموت بکن، اون وقتی که منو رو سنگ غسال خونه میذارن غسلم میدن، خدایا تویی که به درد من میخوری، اون لحظه ای که دوستان زیر تابوتم رو میگیرن به طرف قبر میبرن، وقتی که من رو تک و تنها در قبر میذارن، دوستان اقوام خیشان همه بر میگردن، من میمونم و تنهایی، من میمونم و وحشت، وحشتی که امام صادق هر شب با صدای بلند به خدا پناه میبرد از وحشت قبر، از تنهایی قبر. الان وقتش، الان باید با خدا حرف زد، خدا اشتباه کرده، تو ببخش. همچنان که تو حالا گناهامو پوشوندی بازم بپوشون. من کوچیکم اما تو بزرگی، من گناهکارم اما تو آمرزنده‌ای. خدایا اگر فقط به دوستانت عنایت داری، پس ما روسیه ها چیکار کنیم؟ پس ما کجا بریم؟